You. سلام و خوش آمدید. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را خواهید شنید. ما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. وزارت مالیه طالبان پس از 4 سال تأخیر اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین را آغاز میکند. در مرحله اول بازنشستگان نو اداره دولتی پس از تکمیل روند محکمه ویژه حقوق خود را دریافت خواهند کرد. برنامه پرداخت سایر وزارت ها و اداره ها پس از 25 سنبله اعلام خواهد شد. اتحادیه اروپا برای حمایت از کودکان افغان 10 میلیون یورو کمک اختصاص داد. این کمک طی 3 سال از طریق یونیسف در بخش‌های آموزش، صحت و تغذیه و ویژه برای کودکان که از ایران و پاکستان اخراج شدند هزینه خواهد شد. اتحادیه اروپا از سال 2018 تا حال 38 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان پرداخته است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفته ضربات کشورش به نخست زادگان نیز علیه حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی ایران در یمن در راه خواهد بود. او با استفاده از یک عبارت بکار رفته در تورات و حملات احتمالی آینده اسرائیل به جان رهبران ارشد حوثی‌های حاکم بر صنعا اشاره تلویحی داشت، اما توضیح بیشتر در این باره نداد. کاتس در نشست ستاد کل اردوی اسرائیل در کنار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یال زمیر رئیس ستاد اردو انگام مشاهده ضربات هوایی کشورش به اهداف متعلق به حوثی‌ها در صنعا که شامگاه یکشنبه انجام شد سخن می گفت. همزمان وزیر دارایی و رهبر حزب اسرائیلی صهیونیسم مذهبی که همپیمان با حکومت بنیامین نتانیاهو است شامگاه یکشنبه گفت که اسرائیل ایران را شکست داده و حکومت به گفته او تروریست ها در صنعا را نیز مانند ایران شکست خواهد داد. روسیه اوکراین را به حمله بر تاسیسات هسته‌ای در کورسک متهم کرد و گفت در پی آن یک ترانسفورمر آتش گرفته اما آتش‌سوزی مهار شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این گزارش را تایید کرده و تاکید کرده که تاسیسات هسته‌ای باید از جنگ مصون بمانند. اوکراین در این مورد واکنش نشان نداده است. و اسپانیا اعلام کرده موج گرمای 16 روزه ماه آگست شدیدترین موج گرما در تاریخ این کشور بوده است. حد متوسط درجه حرارت 4.6 درجه بالاتر رفت و بیش از 11 صد مورد مرگ با آن مرتبط دانسته شد. کارشناسان تغییرات اقلیمی را عامل اصلی افزایش شدت و تکرار این موج ها می دانند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی در فصل دومتان. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس شاگردای عزیز بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. چون شاگردای عزیز، اگر شما امروز سعی کنین از دیروز چی میشین، بهتر میشین. رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. قسمی که شاگردای عزیز ما براتون گفتم همیشه نکات کلیدی درس را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز، بالای چی؟ بالای درس گذشته. در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خواص محلول ها. بعضی از خواص محلول ها ما گفتیم شاگردای عزیز مربوط به ماده منحله و محلل نیست، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحد های حرکی اندازه می شد. این خواص به نام چی یاد می شد؟ خواص کوالیگاتیف یاد می شد که عبارت از چی بود؟ اسموس بود، فشار اسموتیک بود، تنزیل فشار بخار محلل، درجه انجماد و درجه خلیان بود. که اینها را روز گذشته شاگرد عزیز خواندیم. درس امروزی ما شاگرد عزیز چی است؟ درس امروزی ما عبارت از محلول های الکترولیت ضعیف و قوی است که از صفحه 27 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای درسی که از روز گذشته از ما مانده بود. در درس گذشته شاگرد عزیز ما صعود درجه خلیان محلول ها را نخواندیم. کمیت درجه غلیان محلل و محلول که از شاگردای عزیز با ما نشون میده که درجه غلیان محلل خالص پایین تر از محلول آن با ماده غیر موفر است. علت این تغییر درجه غلیان در چی از شاگردای عزیز؟ به خاطر دریافت جواب درست این سوال باید دریافت کرد که چی وقت یک ماده به غلیان میایم؟ تنزیل فشار بخار نسبی محلل را که ماده منحله سبب میشه بالای درجه غلیان محلول های آنها چی از شاگرده عزیز همچنان تاثیر داره. یک ماده چی وقت با غلیان میایه شاگرده عزیز؟ مادر صرف نخم همچنان خانده بودیم یک ماده از زمان با غلیان میایه که فشار بخار داخلی آن مساوی به چی شوه به فشار خارجی یعنی اتمسفیر گرده. آب به فشار یک اتمسفیر به حرارت 100 درجه سانتیگراد چی میشه شاگرده عزیز؟ غلیان میکنه. و فشار بخار محلول بوره در آب چی است؟ کمتر از آب خالص است. خب شاگرده عزیز با امیده که صعود درجه غلیان محلول ها را یاد گرفته باشین. در صعود درجه غلیان محلول ها که از شاگرده عزیز به طریقه ترمودینامیکی که از شاگرده عزیز ثبوت کردیده که در تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به چی است و غلظت مولری و یا هم مولالی محلول ها می باشه که مثلا شاگرده عزیز در اینجا می بینه که چی است شاگرده عزیز تغییر درجه غلیان محلول ها چی است در این فرمول مساوی به چی است غلظت مولاری و یا هم غلظت چی است مولالی اینها است. برای محلول های الکترولیت که است شاگرده عزیز همچنان مساوی به چی است شاگرده عزیز با محلول های الکترولیت اینها همچنان مساوی به غلظت مولاری و یا هم مولالی اینها است. در این فرمول که است شاگرده عزیز ای که است ثابت چی است ابلیوسکوپیک است که اینها چی است این را با ما کشف کرده. خب شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز دو مول گلوکوز که از شاگرده عزیز با ما داده که در محلول دو مول گلوکوز با کدام درجه حرارت چی میکنه؟ غلیان میکنه. ثابت ابلوسکوپی که آب که از مصابه چی است؟ 0.52 لیتر بر چی است؟ مول است. پس درجه غلیان آب چی است شاگرده عزیز؟ 100 درجه. حالا شاگرده عزیز میخواییم چی کنیم؟ در اول تغییر درجه غلیان ایره پیدا میکنیم. ببینین شاگرده عزیز زمانی که ما تغییر درجه غلیان اینها را پیدا میکنیم امینجا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ مثلا چی میکنیم؟ غلظت مولری را میخواییم که در اینجا پیدا کنیم که چی است. ما میفهمیم که چی است شاگرده عزیز در اینجا امی تغییر درجه غلیان اینها که است مساوی به چی است شاگرده عزیز؟ غلظت مولری اینها. پس مثلا شاگرده عزیز در اینجا ثابت ابلوسکوپیک آب چند است؟ 0.52. 0.52 را ضرب چی میکنیم؟ 2 مول میکنیم چون محلول ما چی است؟ 2 مول. مساویمش چی میشه؟ 1.04 درجه سانتیگراد. در اینجا که از شاگرده عزیز ما گفته بودیم که چی از شاگرده عزیز؟ تغییر درجه غلیان مساوی به چی است؟ غلظت مولری. اینجا دیدیم که امی ثابت درجه غلیان 1.04 درجه سانتیگراد بود. حالا به خاطر ازی که شاگرده عزیز ما تغییر امی غلظت پیدا کنیم پس اینجا چی از شاگرده عزیز؟ T2 را پیدا میکنیم. T2 مساوی میشه با دلتا TB جمع چی؟ T1. در اینجا که از شاگرده عزیز 1.04 که چی است؟ تغییر کلی است. این را جمع چی میکنیم؟ 100 درجه غلیان آب میکنیم. زمانی که نارا چی میکنیم؟ جمع میکنیم. پس چی میشه شاگرده عزیز؟ مساوی میشه به 101.04 که چی شد شاگرده عزیز؟ با چند درجه غلیان کرد؟ به 101.04 درجه سانتیگراد این محلول چی کرد؟ غلیان کرد. حال شاگرده عزیز میایم بالای تنزیل درجه انجماد. آب خالص که از شاگرده عزیز در 0 درجه سانتیگراد به فشار 1 اتمسفیر منجمد میگرده. در حالی که شاگرده عزیز محلول آن به درجات تحت 0 چی میشه؟ منجمد میشه. یعنی محلول که از شاگرده عزیز نظر با آب خالص که از چی است؟ به درجه پایین تر چی میشه؟ منجمد میشه. از این خاصیت محلول ها که از در زمستان به خاطر سرعت ذوب شدن یخ های سرک ها استفاده میشه و زمانی که شاگرده عزیز اینها میخواین یخ ها را چی کنن؟ ذوب کنن. به خاطر این کار شاگرده عزیز نمک ها را بالای جاده ها چی میکنن؟ میپاشه. به صورت عموم که از شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انجماد محلول ها نسبت به درجه انجماد محلول خالص آنها چی است؟ پایین تر است. مثلا داستان شاگردای عزیز معمولا ما میگیم به طریقه ترمودینامیک از شاگردای عزیز تغییر درجه انجماد محلول ها مستقیما متناسب با غلظت مولری و یا مولالی آنها از اینجا در فرمول ها میبینین که چی از باز شاگردای عزیز در چی از در محلول های الکترولیت هاین عینی امیرقم چی از شاگردای عزیز ثابت گردیده. حال شاگردای عزیز میایم بالای فرمول اینها زمانی که ما میخواییم به طریقه ابلوسکوپیک و یا کریسکوپیک کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم چی رقم میکنیم شاگرده عزیز؟ فرمولی که قبلا هم خوانده بودیم سی ام مشون حسابی میشه با ام ضرب ازار گرام ضرب مول بر ام کلان ضرب ام خوردشان که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا ما میتونیم کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها که الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها چی است؟ خب شاگرده عزیز از صنوف گذشته بیاد دارین که محلول های آبی مواد آینی هادی چی بودن؟ برق بودن و آب خالص بسیار کم چی بود شاگرده عزیز؟ هادی برق. هدایت برق محلول ها دارنده این مرکبات چی است؟ سودیم کلوراید، هایدروجن کلوراید و هایدروجن فلوراید نسبت به چی است؟ آب خالص بیشتر است. به خاطر امی شاگرده عزیز ما میگیم مواد را که محلول آبی آنها برق را هدایت میتوانم چی یاد میکنه؟ الکترولیت یاد میکنه و محلول آنها را همچنان به نام محلول های الکترولیت یاد میکنه. مواد الکترولیت که از در محلول های الکترولیت و مقدار کم و زیاد به این ها چی میشه؟ پارچه میشه. در کل ما میگیم که محلول های الکترولیت محلول های است که مواد چی است در آن محلول آبی آنها چی است؟ برق را چی میکنه؟ هدایت میکنه. الکل ها و آیدین که از شاگرده عزیز هادی چی هستن؟ برق نبوده و بنام محلول های چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت یاد میشه و محلولشان همچنان بنام چی است؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا شاگرده عزیز؟ بخاطر که اینها که هستن موادشان چی است؟ مواد آبیشان چی است؟ برق را هدایت نمیده به همین لحاظ بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. خب شاگرده عزیز ما میگیم محلول هایی که از حل شدن مرکبات مولکول غیر قطبی در آب با محلول غیر قطبی حاصل شده باشه بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا؟ به خاطر که در همچون مولکول ها این ها چی میشه؟ تشکیل نمیگرده و جریان برق با وجود نمیاد. حال شاگرده عزیز میگیم با محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. خب شاگرده عزیز عالمی به نام ارهینوس که بود در سال 1887 فرق بین خواص کوالیتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را و اساس تیوری انفکاک الکترولیتی که خودش مطرح نموده بود چقدر واضح ساخت. او قسم تیوری خود را تشریح کرد، گفت که الکترولیت ها چی است شاگرده عزیز؟ مواد است که در اثنای حل شدن در محلول به ایون ها چی میشه؟ پارچه میشه. کمیت و چارچ این ها مربوط به چی بود شاگرده عزیز؟ خواص ماده تفکیک شده بود. و همچنان شاگرده عزیز او گفت که مواد الکترولیت ممکن است کاملا به این ها تفکیک نگرده. بعضی از مولکول های آنها تفکیک و در حالی که ایده از مولکول های دیگران چیز تفکیک نگرده. درجه تفکیک که شاگرده عزیز چی میکنه شاگرده عزیز؟ کیفیت الکترولیت ها را توضیح میکنه. درجه تفکیک است عبارت است نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر چی است؟ بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول است که ای مساوی میشه به ان آی بر چی؟ بر ان. تیوری انفکاک الکترولیت ها که از شاگرده عزیز درجه انفکاک الکترولیت ها را در یکی از مشخصات مقداری محلول ها چی میکنه؟ تصویر میکنه. خب شاگرده عزیز اگر ماده غیر الکترولیت باشه شب است ای چی است؟ مساوی به چی است؟ صفر. یعنی درجه انفکاک آنها چی است؟ صفر است. در صورتی که امی درجه انفکاک است چی باشه؟ یک باشه. تقارب نمای الکترولیت ها چی است؟ قوی. و چی است شاگرده عزیز اگر الکترولیت ها چی باشه؟ ضعیف باشه. پس چی است شاگرده عزیز؟ ما در اینجا در نظر میگیریم که صفر چی است؟ کوچکتر از A و A چی است؟ کوچکتر از 1. چون چی است؟ ما میگیم که تقریبا A که است یا درجه انفکاک و تفکیک که است مساوی به چی است؟ 1. از همین خاطر شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انفکاک اینها اقسم است. مسئله تفکیک ایونی را شاگردای عزیز توسط فرمولی به دست میاریم که چی میشه؟ مثلا اینجا برتون فرمول داده، در این فرمول که از تعداد مول های تفکیک شده را ضرب 100 میکنیم، تقسیم تعداد مول های مجموعی حل شونده میکنیم. توسط اینها ما میتوانیم فیصدی تفکیک ایونی را همچنان شاگردای عزیز به دست بیاریم که ای چی از شاگردای عزیز؟ امی تیوری انفکاک الکترولیکی که از شاگرده عزیز از چی است؟ از ارهینوس است که نقش مهم را در تیوری محلول ها چی میکنه؟ بازی میکنه. تیوری مذکور ازدیاد فشار اسموتیک، تنزیل درجه انجماد و صعود درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر چی میکنه؟ توضیح و تشنیع میکنه و فرق اونها را چی میکنه؟ با هم دیگه آشکار میکنه. خب شاگردای عزیز، علاوه بر این که از چی از شاگردای عزیز ثبات گرمای هایدریشن، گرمای خونسازی تیزاب های قوی را توسط القلی های قوی و خواص محلول های بفری، انفکاک محلول بعضی از الکترولیت ها و هایدرولیز نمک ها و غیره را چی میکنه شاگردای عزیز؟ اینها توضیح میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوال تان از در تنزیل درجه انجماد چی است؟ خب شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم که تنزیل درجه انجماد عبارت از ای است که شاگرد عزیز ما گفتیم زمانی که آب خالص در چند درجه، در 0 درجه با فشار 1 اتمسفر چی میشه؟ منجمد میشه. و همچنان گفتیم شاگرد عزیز که محلول ها که هستن نسبت به آب خالص در درجات تحت صفر چی میشه؟ منجمد میشه. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون الکترولیت ها چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتون یک ماده چی زمانه به غلیان میاد؟ خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی برای سرعت تاملات کیمیاوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس خب شاگرد عزیز رسیدیم با پایان درس. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، شما را تا درس بعدی با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای سنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سایکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند. بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگردای عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگردای عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکبات است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متباقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه مشبه؟ مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شگرده اسیز. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شگرده اسیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر ده به توان منفی 12 متر چی از شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سردسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگرده عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگرده عزیز آلومینیم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی است شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرده عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومر ها تزاید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرده عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرده عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرد عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده ای نام مرکب است و این ارقام که از شاگرد عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیتا، پنتا. شاگرد عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تاقه باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند ای این ای آن در حالت داشتن یک الکترون تاقه با وای ال چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شاگرد عزیز یک هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جوره شدن باقی میمانه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزوبیوتال که تمام اینها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جوره ها چی است شاگرد عزیز؟ مانده. شاگرد عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد. قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای چی؟ خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینین شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینین که همراه اکسیژن تعامل میکنه در نتیجه کربن دی اکساید آب چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میه از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه از همین سبب به نام فایر جامپ همچنان یاد میشه و یا هم چی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ای ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگردای عزیز، مرکبات هومولوگ آن یعنی ایتان 4 الا 20 فیصد، پروپان 5 الا 22 فیصد و بیوتان 5 الا 20 فیصد چیه شاگردای عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از یک متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چیا شاگردای عزیز چندان کافی است. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگردای عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگردای عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکربن پروپینه چی است شاگردای عزیز؟ پروپین است که به نام‌های مختلف هم یاد می‌گرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم. و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگردای عزیز، در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکان‌ها را تشریح کنید، سوال دومتان ایزومیر الکان‌ها را تشریح کنید. شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان‌ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی، و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم، ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل، زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم، در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند ما زمانی که در دوران مکتب بود، یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود، که استاد ما همیش میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روز که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت، چون اون زمان نه تلفون وجود داشت، یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد، یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم، اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم، به می شکل تا ای که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از امون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم، و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم، مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته، وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش پشت کار و و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشگاه خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میذاشتیم، امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم، که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشگاه خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پول که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی افتنامه، که ای افتنامه را ما به چاپ می رسندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین، که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سررای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه.
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شده و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن، در خانوادهای افغانستان ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرها هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند یعنی چیزی بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شوه تا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم ما انتخابای ما به هر حد انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب معالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدونم چند، من 305 نمره در کنکور ولی سر داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسطی که مثلا من می تونستم وارد دانشکده طب می شود. هرچند من تلاش کرده بودم، درس خوانده بودم ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، اتا وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدر میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخوانی، یعنی گفت هدف فقط بخوانی نه ای که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود، در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دخشان و جبایه داریم، یکی از استادای ما صنفای را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا برای درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چیگونه یافتین در 2 دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در 2 دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در 2 دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم، فرض مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته، تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که یک خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه. یعنی تحصیل تنها بر این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، شخصیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخشای متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امون پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم ها داشتن در بخش های متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در وضعیت مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راههایی که در یه آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست. همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسم که ما خودم را ساختیم در کشور خود ما دوباره نیاز است که یک بار دیگه خود ما را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تاثیرگذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تاثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرمی کردم، بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود. زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده، دقیقا یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اونم میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه. این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتین که ما بتانیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزوشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانواده نمیتونه کار بکنه آزادانه. و این خودش مرا واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که در وضعی مکتب دانشگاه بسته است و یک مورد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن، بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه های دیگه که بگونی آنلاین برگزار میکنیم تا دیگه دخترهایی که در افغانستان هستن بتانن که از این برنامه استفید شون، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا میکنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که امو اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون امو زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر در زندگی زن و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه، و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
مقبول من بیا ماه من، زیبای بینای من بیا ماه من شب های تنهای من تو یار شب های تنهای من